ساعت 22 به وقت ایران. جمعه، درست یک روز مانده به پایان سال میلادی. 30 دسامبر 2011 میلادی. 9 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش. ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با آخرین مجله شبانگاهی این هفته. در آغاز، الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
شب بخیر. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی آیت الله خامنه ای را سلطانی جائر و ستمگر توصیف کرده است. آقای قدیانی در نامه سرگشاده نوشته است که ملت ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید و او و امثال او جان و مال و آزادی خود را نگذاشتند تا انقلاب اسلامی پیروز شود و امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را بازیچه اعمال قدرت مطلقه و مادام العمر خود کند. ابوالفضل قدیانی در دی ماه 88 به جرم توهین به رئیس جمهوری به 1 سال حبس محکوم شده بود و چند روز پیش دادگاه انقلاب او را به جرم توهین به رهبری به 3 سال زندان دیگر محکوم کرد. وبسایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسدود شده است. محمد هاشمی، رئیس دفتر آقای رفسنجانی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که شرکت اینترنتی خدمات دهنده به این وبسایت پنجشنبه شب اعلام کرد که به آنها دستور داده شده است دیگر به سایت آیت الله رفسنجانی سرویس ندهند. محمد هاشمی افزوده است که پیش از آن گروهی که ماهیتش روشن نیست خواستار پالایش سایت و حذف خطبه‌های آخرین نماز جمعه آیت الله هاشمی رفسنجانی در 26 تیر ماه 88 شده بود. آقای رفسنجانی در آن نماز جمعه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و جلب رضایت معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شده بود. ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دور مجلس شورای اسلامی در ساعت 17 امروز جمعه به وقت تهران پایان یافت. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران تعداد کل کسانی را که برای ثبت نام مراجعه کردند 5283 نفر اعلام کرد. به گفته وی از این شمار 390 نفر زن و بقیه مرد بودند. وزیر کشور گفت بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان از استان تهران با 1006 نفر و سپس استان فارس با 350 نفر بوده است و استانهای خراسان شمالی با 38 و بوشهر با 37 نفر کمترین آمار را داشتند. پروین احمدی نژاد، خواهر رئیس جمهوری ایران، خود را نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات اسفند ماه کرده است. پروین احمدی نژاد عضو شورای شهر تهران است، اما از حوزه گرمسار در استان سمنان داوطلب نمایندگی مجلس شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم احمدی نژاد موقع ثبت نام در حمایت از محمود احمدی نژاد گفته است که رئیس جمهوری را فردی مکتبی، ولایی و عدالت‌خواه می‌داند و با طرح شماری از نمایندگان فعلی مجلس برای سوال از او موافق نیست. مدیر کل امور بین‌الملل دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد محمود احمدی نژاد در نیمه دوم دی ماه به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه، اکوادور و کوبا سفر می‌کند. نخستین مقصد محمود احمدی نژاد ونزوئلا است.
الهه روانشاد، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. سوریه، یک جمعه خونین دیگر با دست کم 10 کشته. هواداران آزادی و مردم سالاری میگویند بشار اسد این بار با سلاح بمب میخدار به ما حمله کرده است. بمب‌های انباشته با میخ و سوزن. در گفتگوی مستقیم و زنده با گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، از آخرین تحولات در سوریه دستخوش نارامی‌های مرگبار آگاه می‌شویم. همزمان خواهیم دید که این می‌گوید های، آن می‌گوید هوی. جنگ لفظی آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز ادامه دارد. و در پشت صحنه این جنگ لفظی، جمهوری اسلامی صحنه را برای انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی می‌آراید. علک شورای نگهبان را از دیوار برگرفتند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نیروهای انتظامی و امنیتی زیر فرمان بشار اسد، چشم‌پزشک 46 ساله در سوریه، روز جمعه امروز به روی معترضان به حکومت اقلیت علوی‌ها در آن کشور آتش گشودند. بر پایه تازه‌ترین گزارش‌ها، صدها هزار تن امروز در اعتراض به آنچه دیکتاتوری خاندان اسد می‌خوانند در خیابان‌های شهرهای نارام سوریه انبوه شدند. این معترضان میگویند نیروهای سرکوبگر سوری برای مقابله با آنها از بمب‌های انباشته با میخ و سوزن بهره گرفتند. انفجار هر یک از این بمب‌ها صدها میخ و سوزن شلیک می‌کند و صدها تن را از پای در می‌آورد. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در قلب جهان عرب، همکنون در آن سوی خط تلفن در ارتباط مستقیم با ماست. در آغاز، فشرده ای از آنچه در جمعه خونین دیگری امروز در سوریه گذشت، آقای جزائری.
آقای، امروز جمعه سوریه شاهد بزرگترین، یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراض‌آمیز از زمان آغاز اعتراضی همین 9 ماه پیش بود. صدها هزار نفر در شهرهای مختلف جمع شدند، همزمان به ناظران اتحادی عرب. مثلا در شهر دوما در هومیدنش تجمع 100 هزار نفری معترضان بی سابقه بود. در استان ادلب حدود 200 هزار نفر تجمع کردند. در همه اینطور که گزارش شده، شورای عمومی انقلاب سوریه گزارش داره، ده ها هزار نفر به خیابان ها آمدند و در حمص هم که چند روز پیش ناظرها حضور داشتند، ده ها هزار نفر در خیابان ها سپای کنی کردند و مردم رو دعوت کردن به اعتراض‌های بیشتر. این اعتراض‌ها هم از طرف نیروهای امنیتی و نیروهای ارتش خوب شد در مناطق مختلف، که تا این لحظه طبق آخرین آمار این فاصله یک سرکوب 38 کشته و ده‌ها زخمی بود. همینطور که گفتید، نیروهای امنیتی از بمب‌های حاوی میخ سوزنی استفاده کردن در شهر دوما. این خودش باعث شد که تعداد کشته‌ها و زخمی ها زیاد بشه، چون که این بمب ها خیلی ها رو میتونه از پا در بیاره. حدود 5 نفر در حما کشته شدن، 12 نفر در حمص و بقیه هم در مناطق حومیه دمشق.
آقای جزائری، شنیدم که شماری از معترضان در چند شهر سوریه میخواستن قضیه میدان تحریر قاهره رو تکرار کنن و در چند میدان اصلی شهر در واقع خیمه بزنن، ولی موفق نشدن. نیروهای انتظامی تونستن پس بزنن نیده رو در رو؟
بله، حضور نیروهای انتظامی و شلیک گسترده آتش در میدان ها مانع از حضور دائمی و تحسن معترضان در میدان ها شده. اسم این جمعه رو معترضان گذاشته بودند جمعه حرکت به سمت میدان، و قصدشون هم تجمع و موندن در میدان ها بود، اما به دلیل شدت شلیک آتش موفق نشدند.
و آقای جزائری، از ناظران اتحادیه عرب چه خبر؟ اصولا مردم میتونن امیدی داشته باشن به هیئتی که رئیسش یک جنرال امنیتی حکومتی مثل سودانی که خود این حکومت متهم است به پایمال کردن حقوق مردم؟
معترضان امیدی ندارن به نوع فعالیتی که تا در این چند روز از خود نشون دادن ناظران، مخصوصا ناظران داخلی. و صحبت های آقای عدابی بعد از سفرش به حمص که گفته بود اوضاع مطمئن، اوضاع در حمص اطمینان بخش است و چیز ترسناکی در شهر ندیده، خود باعث شده که معترضان ابراز ناامیدی و ناخرسندی بکنند. البته امروز آقای نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب به نوعی سعی کرد تصحیح کنه صحبت های آقای عدابی. گفت من نظر آقای عدابی این نبوده که در حمص اتفاقی رخ نمیده، بلکه نظرش این بوده که نیروهای دولتی سوری همکاری خوبی از خودشون نشون میدن. البته نبیل العربی به یک نکته خیلی مهم اشاره کرده و اون این هست که نیروهای امنیتی سوری هیچ تأمین امنیتی برای جان ناظران اندیه ای کنند و اونها رو رها کردن و خود ناظران تشخیص میدن که چه منطقه میخوان برن. و حتی اینطور که منابع اتحادیه عرب به روزهای اشهر کنوتد گفتن، در حمص ناظران در معرض شلیک آتش قرار گرفتن.
ایلیا جزری در قلب جهان عرب.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در این روزها بارها گفته ایم که جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده است که اگر نفت ایران تحریم شود تنگه هرمز را میبندد و اجازه نخواهد داد حتی یک چک نفت هم از این شاهرگ نفتی جهان بگذرد. آمریکا پاسخ داده است هرچند این تهدید را جدی تلقی نمی کند، اما اگر تهران دست به چنین کاری بزند و تعهدات بین المللیش را نقض کند تحمل نخواهد کرد و تنگه هرمز را باز نگاه خواهد داشت. همزمان کشورهای جنوبی خلیج فارس در پی راهی هستند تا در صورت عملی شدن تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان بتوانند به صادرات نفت خود ادامه دهند. اما چگونه؟ سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در گفتگویی با یک کارشناس امور نفتی سعی می‌کند پاسخی برای همین پرسش بیابد.
کشور امارات متحده عربی پروژه خط لوله نفت ابوظبی بندر فجیره در کنار دریای عمان را از چندی پیش آغاز کرد تا از این طریق تنگه هرمز را دور بزند و نفت تولیدی خود را در آب‌های آزاد اقیانوس هند تحویل مشتریان خود دهد. تنگه هرمز یکی از شلوغ‌ترین آبراهای تانکرروی جهان است که بنابر گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا روزانه 15 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. این آبراه در باریک‌ترین نقطه خود فقط 7 کیلومتر عرض دارد و به گزارش شبکه خبری CNN ایران می‌تواند با راه اندازی جنگ‌های غیر متقارن دست به بستن تنگه هرمز بزند. به غیر از امارات، عربستان هم بخشی از نفت تولیدی خود را توسط خط لوله به بندر جده در کنار دریای سرخ منتقل کرده و قطر هم از طریق خط لوله دلفین می تواند در صورت بسته شدن تنگه هرمز گاز تولیدی خود را به بندر فجیره در امارات ارسال کند. خالد العوادی مدیر شرکت خدمات مشاوره نفتی الباز انرژی سرویسز در دبی درباره پروژه خط لوله ابوظبی فجیره به رادیو فردا گفت:
به خاطر مشکلات و موانع اجرایی پیش آمده اتمام این پروژه که قرار بود در ماه جاری راه اندازی شود حداقل 3 ماه به تعویق افتاده است. فشار زیادی برای اتمام این پروژه وجود دارد و اگر تنگه هرمز بسته شود مقامات ابوظبی سعی خواهند کرد تا این خط لوله را راه اندازی کرده و امکان جریان مداوم نفت از این کشور را تامین نماید. خط لوله ابوظبی فجیره 400 کیلومتر طول دارد و هزینه احداث آن 3 میلیارد و 300 میلیون دلار است. درباره مشخصات این خط لوله العوادی به رادیو فردا میگوید: تولید نفت امارات در حال حاضر 2,600,000 بشکه نفت در روز است و این خط لوله می تواند نیمی از این تولید را به فجیره منتقل کند. این کارشناس امور نفتی در مورد احتمال بسته شدن تنگه هرمز می گوید: من شخصا گمان نمی کنم که بسته شدن تنگه هرمز هرگز اتفاق بیفتد. این حرفا فقط جنگ لفظی است و تازگی هم ندارد. روزنامه دولتی دی نشنال چاپ ابوظبی بسته شدن تنگه هرمز را بدترین سناریویی می داند که می تواند اتفاق بیفتد. سام هدا، رادیو فردا.
و علیرضا کرمانی در گزارشی همراه گفتگو با تنی چند از کارشناسان کوشیده است تا جنگ لفظی بر سر تنگه هرمز را تا بنیاد آن بکاود. از پشت پرده ها بگوید علیرضا کرمانی:
دو طرف حرف های تندتری می زنند. ایران می گوید بستن تنگه هرمز برای ما مثل آب خوردن است. آمریکا می گوید به تازگی رفتارهای غیر عاقلانه زیادی از ایران می بینیم. روز پنجشنبه ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تهدیدهای مقامهای ایرانی واکنش نشان داد.
ما می‌بینیم ایران تا اندازه زیادی رفتارهای غیر معقولانه نشان می‌دهد. تنها چیزی که می شود حد زد این است که آنها دارند فشار تحریم های بین المللی را احساس می کنند و فشار بر بخش نفت ایران دارد زیاد می شود. این واکنش آنها را برانگیخته.
اندکی پیشتر محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته بود اگر نفت ما را تحریم کنند تنگه هرمز را می بندیم. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم روز شنبه گفت
بستن تنگه هرمز برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در کنار همدیگه به قول خودمون عین آب خوردن است.
هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا به ما میگوید ایران میتواند تنگه هرمز را ببندد، اما پرسش اصلی چیز دیگری است.
سوال اصلی این است که ایران تا چه زمانی میتونه این تنگه رو بسته نگه داره؟
از آلکس وطنخواه تحلیلگر سیاسی انستیتو خاورمیانه در واشنگتن میپرسیم جدای از آنچه در تریبون‌های رسمی گفته میشود شواهد و قرائنی هست که بشود به ذهن مقام‌های کاخ سفید راه پیدا کرد و بتوان فهمید که آنها به این تهدیدها چگونه نگاه میکنند؟
من شکی به این مسئله ندارم که کارشناسای آمریکایی ایران و کشوری نمی‌بینن توانایی داشته باشه که بخواد جلوی آمریکا از نظر نظامی تو منطقه وایسه یا بتونه مثلا تنگه هرمز رو بیشتر از مثلا چند ساعت یا یه روز و دو روز بخواد ببنده. آمریکایی‌ها نظرشونه که ایران همچین توانایی نداره.
حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در نخستین روز مانور بزرگ ارتش در آب‌های دریای عمان این را هم گفت که با وجود توانمندی نیروی دریایی ارتش و سپاه برای بستن تنگه هرمز تصمیم در این زمینه بر عهده بزرگان است. هوشنگ حسنیاری نتیجه چنین تهدیدهایی را این گونه می‌بیند.
با چنین کاری ایران تمامی کشورهایی رو که امروز هم دشمن ایران هستن و هم دو سه کشوری که به نوعی با ایران تا به حال همراهی کردن مثل چین و روسیه اونها رو هم بر علیه خود تأثیر خواهد کرد که در نهایت میتونه وضعیت بسیار مشکلی رو برای ایران به وجود بیاره از نظر نظامی اقتصادی که خب قطعا فشارها همچنان ادامه پیدا خواهند کرد.
برخی کارشناسان سیاسی و نظامی هم بر این باورند که ادامه جنگ‌های لفظی گره کار را پیچیده‌تر و آمریکا را وادار به واکنش سخت‌تری خواهد کرد. آلکس وطنخواه از این دسته از کارشناسان سیاسی و نظامی است.
اگه ایران این برنامه‌های نظامیشو ادامه بده، سر صداشو بیشتر کنه ضد کشورهای عرب، خب اون مجبور میکنه آمریکایی‌ها رو که سخت و سنگین‌تر جلوی ایران وایسن. چون سوالی که پیش اومده در این چند سال اخیر در این کشورهای عرب اینه که واقعا برنامه آمریکا در خاورمیانه چیه؟ اگر این مشکل ادامه پیدا کنه و من فکر میکنم ادامه پیدا میکنه، مجبور میشه آمریکا سخت‌تر جلوی ایران وایسه که کشورهای مثل عربستان و امارات قبول کنن که این قضیه جدیه. اگر فکر کنن آمریکا خسته میشه از این برنامه خودش میخواد بکشونه کنار، کشورهای کوچیک مثل عربستان تواناییشو ندارن که تنها بخوان جلوی ایران وایسن.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از 3 دی ماه مانوری 10 روزه را در آبهای دریای عمان و شرق تنگه هرمز برگزار می کند. در گیرودار بالا گرفتن بحث تحریم نفت ایران و مانور دریایی ارتش جمهوری اسلامی، تنش‌های لفظی میان آمریکا و ایران هم بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته.
جنگ لفظی بر سر تنگه هرمز تندتر می شود. خردل جای فلفل. نظر شما را در این زمینه می شنویم. البته با این یادآوری که دیدگاه های شما الزاماً دیدگاه های رادیو فردا نیست. در هر صورت نظر شما باید تعیین کننده باشد. شما هم در این نظرخواهی شرکت کنید. سرنوشت شماست. سرنوشت ایران است.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم در مورد این تحریم ایران و بستن تنگه هرمز بگم. بستن تنگه هرمز حق مسلم همه ایرانیاست. مال ایرانه. میتونه قدرت داره. از آمریکا و اسرائیل و همسایه‌ها هیچ ترسی هم نداره.
این نشونه‌های تحریم آخری داره خودش نشون میده.
این تحریم‌ها هیچ تأثیری در روند کشور ما نداره. چون دنیا محتاج ایرانه.
اینا فکر میکنن بستن سنگه هرمز هم بستن اینترنت هست.
همین بس است که الحمدلله خودشون تو خودشون دارن تو مجلس همدل میزنن.
من فقط خواستم بگم که الان نوبت اینه که آقای خامنه ای جام زهر رو نوش جان بفرمایند. خیلی ممنون. زنده باد ایران.
بستن تنگه هرمز کاری را حل نمی کنه برای ایران. ایران تحریم شده. هر که خربزه می خوره باید پا لرزش هم بشینه. اینا مال اینه که این دولت جمهوری اسلامی به مردمش خیانت کرده، ظلم کرده. حالا باید تاوانش را پس بده.
بستن تنگه هرمز حق مسلم ما ایرانیان است.
میخوان با تهدید نفت ایران را فلج کنن. همین و بس.
آن بدونم فکر مردم ایران هم کردن یا نه؟ یه فکر همه چیز رو کردیم. تنگه هرمز ال تحریم بل. فکر مردم هم کردید؟
تحریم رژیم ایران بله حسابی هم مؤثر بوده که اینا را اینقدر به خشم آورده و من از کشورهای غربی، از آمریکا، از کشورهای منطقه خواهش میکنم اینا را تحریم سیاسیشون هم بکنید چون که نماینده ملت ایران نیستن.
بالاخره علائم تحریم جهانی علیه ایران خودشو داره نشون میده و باید تحمل کرد. مردم هم شاید فشارهایی بهشون بیاد ولی باید تحمل کنن تا تکلیف این قضیه ها روشن بشه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
سرانجام درویشان گنابادی تفهیم اتهام شدند. تفهیم اتهام پس از 4 ماه بازداشت آنان. نه تنها آنان که بازداشت وکلای مدافعشان. آشیان اینترنتی این درویشان، آشیان مجذوبان نور، خبر داده است. در آغاز گفتگویی با فرین عاصمی از رادیو فردا، فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور از همین تفهیم اتهام شدگان نام برده است.
مدیران و وکلای سایت مجذوبان نور و درویش گنابادی هستن که خودشون هم درویش گنابادی هستن که آقایان امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی و آقای افشین کرمپور از وکلا هستند و آقای حمید مرادی رضا انتصاری که از درویش و مدیران سایت هستند. روز گذشته پنجشنبه جلسه تفهیم اتهامشون تو دادسرای اوین برگزار شده و اتهاماتشون مشخص شد.
چه اتهاماتی دارن این افراد؟
اتهامات وارده که به این درویش گنابادی داده شده، یکیش توهین به رهبری، تشویش از آن عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در گروهک انحرافیه که البته این عضویت در گروهک انحرافی بیشتر مقصودشون اینه که این افراد از درویش گنابادی هستن و یه اتهام واهی اصلا بی اساسه که ما ازش اطلاع پیدا کردیم که آقای حمید مرادی هم جز این افراد هستن. به یه اتهام جدا بهشون زدن که تخریب اموال عمومی که اصلا ما فعلا پیگیری نشدیم که اصلا ایشون چه اموال عمومی رو تخریب کردن که همچین اتهام بهشون وارد شد.
آقای نوری، های افرادی که گفتین وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور، خودشون وکیل دارن، وکیل مدافع دارن؟
بله خوشبختانه وکلایی که هنوز بازداشت نشدن و پیگیر کار دوستان بودن تعدادی هستن که پیگیر کارشون هستن و خوشبختانه توی هفته گذشته موفق شدن که پیگیری کارشون رو بکنن بعد از 4 ماه. چون طی این 4 ماه به وکلای این درویش اصلا اجازه دسترسی به پروندهشون نداده بودن.
الان وکلا یا افراد خانواده های وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور خودشون امکان این که ملاقات بکنن با افرادی که زندانی شدن رو دارن و آیا اصلا خبری داریم از اینکه وضعیت جسمی و روحیشون به چه صورت هست؟
تقریبا بعد از 80 روز که این درویش گنابادی در سلول انفرادی زندان اوین بودن اجازه ملاقات با خانواده‌شون رو پیدا کردن که خانواده‌شون باشون ملاقات کردن و از وضعیت بد هم جسمی هم روحی این درویش به ما اطلاع دادن که واقعا این درویش اونجا تحت شکنجه بودن. مثلا آقای حمید مرادی و امیر اسلامی که مشکل قلبی هم دارن وضعیتشون خوب نبوده و آیه امید بهروزی هم که مثلا اینکه شیشه پنجره سلول انفرادشون شکسته بوده و دچار سرمازدگی شدید شده بودن.
توی خبرها اومده بود که آقای نصرالله لاله مدیر انتشارات حقیقت و از دراویش گنوبادی هم بازداشت شده. چه جزئیاتی از بازداشت ایشون میدونیم و چه خبری در دست است ازشون؟
روز سه‌شنبه 29 آذر نیروهای امنیتی لباس شخصی مثل همیشه بدون هیچ حکم قانون قضایی به دفتر انتشارات حقیقت و منزل ایشون یورش برده بودند و یه سری اقلام فرهنگی و وسایل شخصی ایشون رو چه از داخل انتشارات و چه منزلشون ضبط کردن و همراه ایشون به یه مکان نامعلومی منتقل کردن. من بازتون میگم آقای نصرالله لاله کولت سن دارن و نیاز به مراقبت پزشکی هم دارن که این باعث نگرانی هم خانواده‌شون شده هم وکلایی که پیگیر کارشون هم هستن، ولی متاسفانه همچنان ازشون اطلاعی در دست نیست.
گفتگویی بود با فرهاد نوری، صوفیان و درویشان گناوادی در ایران در برابر اتهام. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صندوق بازنشستگی صنعت فولاد ایران آغاز به کار کردند. این هیئت در حالی با آغاز کار کرد که از روزگار تلخ 80 هزار بازنشسته صنعت فولاد در ایران گزارش هایی دریافت شده است. 80 هزار بازنشسته مانده بی حقوق. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
مشکل 80 هزار بازنشسته صنعت فولاد ایران از روز 23 آذر سال جاری در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. یعنی زمانی که گفته شد 32 هزار بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان تنها 75 هزار تومان از حقوق بازنشستگی آبان ماه خود را دریافت کرده اند. وبسایت قانون آنلاین با اعلام این مطلب نوشت که مسئولان ذوب آهن هیچ زمانی را برای پرداخت باقی مانده حقوق این 32 هزار بازنشسته مشخص نکردند. وبسایت قانون آنلاین در این حال خبر داد که خیابان نشاط اصفهان در طول چند روز در نیمه دوم آذر سال جاری شاهد حضور صدها معترض بازنشسته ذوب آهن بوده است که به دنبال حقوق خود در مقابل اداره بازنشستگی شرکت ملی فولاد تجمع کرده بودند. همزمان خبرگزاری‌های فارس و ایلنا گزارش‌هایی در مورد تجمع گروهی از این بازنشستگان در مقابل مجلس در تهران منتشر کردند. تجمع کنندگان گفته بودند که به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه و همچنین مابعد تفاوت حقوقیشان معترض هستند. وبسایت قانون آنلاین درباره عدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق 32 هزار بازنشسته ذوب آهن اصفهان نوشت که این کارخانه هنوز به این طرح نپیوسته و این موضوع باعث شده است که حقوق بازنشستگان این شرکت حداقل 50% کمتر از همردیفان آنها در دیگر شرکت‌های فولاد از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان باشد. اما ریشه مشکل 80 هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی صنعت فولاد چیست؟ این گونه که از سخنان ابراهیم دستمزد رئیس کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان برمی آید، دلیل اصلی واگذاری واحد های فولاد کشور به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دستمزد این واگذاری را بدون مطالعه و شتاب زده توصیف کرده و گفته است که مشکل نقدینگی صندوق بازنشستگی صنعت فولاد باعث شده است که در خدمت رسانی درمانی برای 400 هزار عضو خانواده بازنشستگان این صنعت نیز اخلال ایجاد شود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، محسن کوهکن نماینده لنجان در مجلس گفته است که در قانون بودجه 90 مجلس برای این صندوق مصوبه‌ای داشت تا دولت به این بازنشستگان کمک کند. آقای کوهکن نگفت که آیا دولت محمود احمدی نژاد این مصوبه را اجرا کرده است یا نه. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که مشکلات صندوق بازنشستگی صنعت فولاد با پرداخت بدهی توسط دولت به صورت اصولی رفع شود.
بهروز کارونی. و در روزی که درست پنج سال پیش سر صدام حسین دیکتاتور عراق بالای دار رفت، زمان چه میرسود میگذرد. پنج سال پیش بود که صدام حسین دیکتاتور سرنگون شده عراق سرش بالای دار رفت. با این خبر و این یادآوری به پایان مجله شبانگاهی نزدیک شده ایم. با ما بمانید. موسیقی داریم و باز خبرهای تازه و تازه.